این برنامه رو به بررسی ابعاد مختلف ترور شهید دکتر اسماعیل هنیه اختصاص دادیم. امیدوارم که برنامه ریزی کنید، با ما همراه باشید. جناب دکتر حسین جابری انصاری، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، در استودیو با ما هستند. آقای دکتر، به شما سلام میکنم و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. خوشحالم که در خدمت شما هستم و امیدوارم مباحثی که مطرح خواهیم کرد مفید باشه در این لحظات و شرایط خاص.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که همراه با آقای دکتر جابری انصاری در استودیو به اتفاق آغاز کنیم.
وقتی این ترور به پایان رسید، این سوال مطرح می شود که گام بعدی چیست و چطور می خواهیم در مبادله اسرا موفق شویم، و سوال های بسیار زیاد دیگری که متاسفانه باید بگوییم که پاسخ اکثر این سوالات خوشایند نیست.
این سوال تحلیل شبکه 12 رژیم صهیونیستی درباره مرحله بعد از ترور شهید هنیه، یا این تحلیل افسر سابق ارتش رژیم صهیونیستی از خطرناک بودن سیاست ترور برای رژیم اسرائیل؟
یکی از مقام‌های امنیتی به من گفته در سال‌های اخیر نتانیاهو اصرار زیادی به مسئله ترورها داشته و این مسئله خطرناکی است.
بخشی از تلاش رسانه‌های صهیونیستی است برای پاسخ به این سوال که آیا این دست ترورها رژیم را به اهداف خود از آغاز جنگ علیه غزه، یعنی نابودی حماس، نزدیک کرده است یا نه. در پاسخ به همین سوال، یک تحلیلگر صهیونیست از بی تأثیر بودن این ترورها گفته:
اسرائیل هرگز نمیتواند حماس را از بین ببرد و یا آن را ریشه‌کن کند.
یک فرمانده سابق ارتش رژیم صهیونیستی هم گفته ترورهای پی در پی حتی 1 میلیمتر هم نتوانسته اسرائیل را به اهدافش نزدیک کند.
به میلیمتر ترورها صرف نظر از اینکه چقدر موفقیت آمیز بودند، ما را 1 میلیمتر به اهداف واقعی جنگ نزدیک نکردند.
احتمال وارد شدن به جنگهای طولانی و فرسایشی از دیگر پیامدهای ترورهای رژیم صهیونیستی است که به گفته رسانه‌های صهیونیستی به نفعشان نیست.
این ترورها ما را به جنگ‌های طولانی و فرسایشی وارد می‌کند که به نفع اسرائیل نیست.
به گفته کارشناسان صهیونیست، ناامیدی صهیونیست‌ها در رسیدن به پیروزی و از دست دادن ابتکار عمل در میدان از دیگر پیامدهای سیاست تروریستیشان به شمار می رود.
سخن از پیروزی مطلق و دیگر شعارها فقط در حد حرف است. اسرائیل از 7 اکتبر به دلیل رهبری ناموفق ابتکار عمل را از دست داده است.
ابتکار عملی که به گفته رسانه‌های صهیونیستی حالا در دست ایران است.
توپ الان در زمین ما نیست. الان ابتکار عمل در دست طرف مقابل است و آنها تصمیم گیرنده هستند.
ترس و وحشت ساکنان سرزمین‌های اشغالی از خونخواهی شهید هنیه در شرایطی است که میزان اعتمادشان به کابینه نتانیاهو و کنست رژیم صهیونیستی از بیش از 70% در قبل از عملیات طوفان الاقصا حالا به کمتر از 20% رسیده.
آقای دکتر جابری انصاری، از نکته و موضوعی که در این گزارش بهش اشاره شد آغاز کنیم. اذعان و اعتراف کارشناسان و تحلیلگران خود رژیم صهیونیستی که علارغم این زنجیره تروری که به راه انداختن و اقدامات و عملیات هایی که رژیم صهیونیستی انجام میده، اونها در به دست آوردن اهدافشون ناکام هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه ترور مجاهد شهید اسماعیل هنیه، رهبر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، به هر حال یک رویداد بسیار مهم هست در سلسله رویدادهایی که به ویژه در 10 ماه گذشته بعد از عملیات طوفان الاقصا و 7 اکتبر اتفاق افتاده و قطعا پیامدهایی هم خواهد داشت و مسائل بعدی اون هم خالق روندهای جدیدی خواهد شد. بنابراین این موضوع رو از ابعاد مختلفی میشه بررسی کرد. خوب هست حالا با توجه به اشاره‌ای که کردید از این بحث شروع بکنیم که در چه خاستگاهی، در چه بستری این رجوع به زنجیره ترور از سوی رژیم صهیونیستی اتفاق میفته. 10 ماه جنگ غزه گذشته، تعبیر تحلیلگران و استراتژیست های اسرائیلی این هست که 10 ماه هست که ارتش اسرائیل در کوچه پس کوچه های نوار غزه در حال نبرد هست و هنوز مأموریت ناتمام هست. اهداف سگانه‌ای که برای جنگ غزه اعلام شده بود، یکی آزادی اسرا بود که عملا تقریبا بخش عمده اونها رو در تهاجم هایی که انجام دادن کشتند و اینک تقریبا مشخص هست که این مسئله اصلا جزو اهداف نتانیاهو و تیم حاکم در اسرائیل نیست، گرچه به عنوان بهانه اولیه آغاز جنگ مطرح شده. اما به هر حال یک تعدادی از اسرا موندند و مذاکرات در دوره‌های مختلف مذاکرات آتش‌بسی انجام شد که آخرین مرحلهش در همین دو هفته اخیر در جریان بود و فشارهایی هم از سوی آمریکایی‌ها انجام می‌شد به اعتبار اینکه در واقع حزب دموکرات رو به انتخابات ریاست جمهوری هست و نیاز به موفقیت هایی داره و شاید این میتونست یکی از این موفقیت ها باشه در سیاست خارجی، گرچه دعواهای سیاست داخلی در آمریکا مهمتر هست و اولویت داره، ولی به هر حال برخی مسائل سیاست خارجی هم میتونه کمک کننده باشه. خب این هدف اول اعلامی بود. هدف دوم این بود که حکومت حماس یا به سیطره حماس به تعبیر دقیق‌تر بر نوار غزه خاتمه داده بشه، و هدف سوم این بود که در حقیقت مقاومت و حماس شکست بخوره در این منطقه و غیر نظامی بشه، یا این وضعیت مقاومتی قبل از 7 اکتبر تغییر درش ایجاد بشه. تقریبا هیچ یک از اینها محقق نشده. در طبیعیه که در یک تهاجم سنگین 10 ماهه و این همه کشتار و ویرانی که انجام شده، امکان این که حکومت تحت اداره جنبش حماس به شکل عادی کار خودش رو انجام بده وجود نداره. شرایط کاملا جنگی هست و بمباران و تخریب، اما اهداف هیچ یک محقق نشده و همون تعبیری که گفتیم لب لباب و ماست چکیده به تعبیر عامیانه وضعیت اسرائیل در غزه هست. 10 ماه در کوچه پس کوچه ها جنگیدن، 40,000 نفر رو کشتند، چند برابر این تعداد رو مجروح کردن، بخش زیادی از غزه رو ویران کردن، اما اهداف جنگی محقق نشده و در واقع همون تعبیر قفل شدگی و بنبستی که به لحاظ راهبردی و استراتژیک در جنگ بهش اشاره می‌کردیم همیشه همچنان باقی هست. این یک بستر در واقع مسئله هست. مسئله دوم که به اعتقاد من اشاره کردم خوب زیرش خط بکشیم، شاید یک مقدار هم فشار آمریکایی‌ها برای اینکه توافق آتش بس انجام بشه، حداقل علائم ظاهری سیاست آمریکا این رو نشون میداد، در این مقطع به دلایل مختلفی از جمله نیازهای انتخاباتی که بهش اشاره کردیم. از طرفی در درون دولت حاکم در اسرائیل هم یک تفرقه و یک اختلافهایی آغاز شده بود. حتی صحبت از استعفای وزیر جنگ اسرائیل بود، به اصطلاح وزیر دفاع مطابق تعابیر خودشون، و یک مقدار حرکت اجتماعی و اعتراضی مجدد خانواده های اسرا. حالا این از ابتدای جنگ بوده ولی افت و خیز داشته و دوباره داشت یک مقدار حرکت اجتماعی و سیاسی درونی هم ایجاد می شد. بنابراین یک خواسته بیرونی برای آتش بس، یک خواسته درونی به اعتبار برخی فشارها، اعتراضات و اعلام این که وزیر جنگ اسرائیل و برخی مقامات دیگری که پیوستن به در واقع تیم جنگ رو تشکیل دادن و نوعی اجماع ملی ساختن در اسرائیل برای جنگ غزه، اینها داشت درش تفرقه ایجاد میشد.
یعنی به نتیجه رسیدن مذاکرات آتش بس به نوعی پایان و فروپاشی کابینه نتانیاهو و کابینه جنگ نزدیک.
عرض میکنم ببینید، یک فشار خارجی بود، یک اختلاف داخلی که حتی نقل شد از مقامات عالی همکار در کابینه جنگ نتانیاهو که او اهداف خودش رو فقط داره دنبال میکنه و اولین چیز مسئله برای مصلحت خودش هست بیش از اون که مصلحت اسرائیل باشه یا حتی ائتلاف حاکم در واقع به وضعیت فعلی باشه. این اختلافات در کنار این که صحنه جنگ همچنان حالت بن‌بست داره، یعنی یک وقتی که اسرائیل تمام کرده به لحاظ استراتژیک، توانسته معرکه رو فیصله بده، بله کشتار کرده، تخریب کرده، ویران کرده در برابر دوربین های دنیا، اما به لحاظ استراتژیک نتوانسته معرکه رو خاتمه بده، بگه من تمام کردم این معرکه رو. خب از یک طرف یک درخواست از بیرون هست برای آتش بس، از یک طرف فشار درونی هست و اختلاف درونی باز برای آتش بس، از یک طرف نتانیاهو میبینه که اهداف استراتژیک رو محقق نکرده و اگر آتش بس برقرار بشه و بره به سمت پایان جنگ، شروع در واقع شمارش معکوس دولت او و شاید نخست وزیری او و شروع حسابرسی ها و کمیته های تحقیق و همه مسائل دیگری که در این گونه جنگ ها در واقع اتفاق خواهد افتاد.
پس میره به سراغ سناریوی ترور.
مصلحت در واقع نتانیاهو از این زاویه این هست که بازی رو به هم بریزه و در واقع یک دریچه های جدیدی رو باز بکنه. اینجا رجوع میکنه به اون چیزی که مزیت نسبی اسرائیلی ها هست در تاریخ رژیم صهیونیستی، عملیات نوعی امنیتی و به ویژه ترور یکی از کارویژه های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل بوده و نقطه مزیت اونها است. در واقع در این شرایط بن‌بستی که ایجاد شده به طور نسبی، با رجوع به عملیات امنیتی و ترور، زنجیره ای از ترورها سعی میکنه که در واقع قدرت نمایی بکنه، نمایش قدرت بده، پیروزی در زاویه های امنیتی خلق بکنه اگر در زاویه نظامی بن‌بست ایجاد شده، و دریچه باز بکنه که یک نیم نگاهی هم به صحنه سیاست در آمریکا و شرط بندی بر روی آمدن ترامپ در واقع داره، و یه جوری در واقع گل زدن به دروازه دموکرات ها و کمک کردن، یار کمکی شدن ترامپ.
آقای دکتر جابری انصاری، برای تو این زنجیره تروری که اشاره کردید از تهران و لبنان و بغداد و سوریه، من میخوام برم سراغ این که چرا در ترور اسماعیل هنیه این بازه زمانی و حریم جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب کرد؟
خب این شرایط یا ظرف استراتژیک رو ما به برخی جنبه‌هاش پرداختیم برای اسرائیل، اما خود این توقیت یا زمانبندی و این مکان هم حالا در بیروت یک معنا داره که باید تحلیل بشه، در بغداد یک معنا داره، در تهران یک معنای دیگری داره، هر یک در واقع معانی داره. از تهران شروع بکنیم که مهمتر هست در واقع و شاخص‌تر هست. در پایتخت ایران، در مرکز ایران یک عملیات انجام میده، مدیریت میکنه، در چارچوبه اون نیاز به قدرت نمایی و رجوع به مزیت نسبی خودش برای قدرت نمایی، اما در واقع مکان هم معانی و دلالت‌های خاص خودش رو داره. در ظرف استراتژیکی که بعد از 7 اکتبر ایجاد شد و به ویژه بعد از وعده صادق و نوعی بازدارندگی نسبی که بین ایران و رژیم صهیونیستی به سود ایران شکل گرفت، با انجام این عملیات در تهران، در قلب تهران در واقع میخواد این بازی رو، این معادله شکل گرفته پسا 7 اکتبر در مقیاس بلندترش و در مقیاس کوتاه‌ترش پسا وعده صادق رو به هم بزنه، بازی شکل به یک در واقع معادله جدید رو تحمیل بکنه.
میتوانند آقای دکتر جابری انصاری این معادله رو با همه مؤلفه هایی که الان اشاره
می‌کنید
تحلیل کنید؟ نه، خودش برگردونه.
عرض می‌کنم ما داریم میگیم او میخواد این کار رو انجام بده، خواهد شد یا نه بستگی داره به مجموعه ای از شرایط و کنش ها و واکنش ها که انشالله امیدوارم فرصت بشه بهش بپردازیم. به لحاظ زمانی هم دلالت خاص خودش رو داره. ساعتی بعد از مراسم سوگند، تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران و شرکت آقای اسماعیل هنیه در این مراسم به عنوان میهمان شاخص مقاومتی اجلاس تهران، این عملیات انجام میشه. معمولا در این گونه ترورها در دقایق آخر وقتی تیم عملیاتی فرصت پیدا میکنن و در دسترسشون قرار میگیره انجام عملیات، چک میشه با در واقع مرکز که ما در دسترسمون هست انجام بدیم یا ندیم، و اینجا این توقیت هم در واقع معنای خاص خودش رو پیدا میکنه. به محض اینکه دسترس پیدا میشه در این ساعات خاص باز دلالتهای خودش رو داره. من میخوام روی این هم یه مقدار تاکید بکنم. انتخابات، خب حادثه تلخ سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور فقید جناب آقای رئیسی اتفاق افتاد و همراهان فقید ایشون وزیر امور خارجه و همراهان دیگر، یک انتخابات فوری و ناگهانی در ایران برگزار شد با سرعت. شاید خیلی ها توقعشون این بود که خیلی انتخابات پر جوش و خروش و رقابتی نباشه، بالعکس عقل در واقع مدبر نظام جمهوری اسلامی ایران مراعات در واقع این شرایط و مجموعه نیازها رو کرد و یک انتخابات رقابتی و جدی شکل گرفت. رقابت بسیار نزدیک به دور دوم افتاد. در دور دوم یکی از دو نامزد برنده شد. دو جبهه بندی، دو کمپین انتخاباتی، دو جریان سیاسی بزرگ که هر یک در واقع گفتمان خودشون رو و توجه ها و اولویت های خودشون رو داشتن. بلافاصله بعد از این انتخابات رقابتی مدیریت صحنه به نحوی انجام شد از سوی رئیس جمهور منتخب، از سوی همه رقبای اونها و بالاتر از همه از سوی مقام معظم رهبری. مجموعه ادبیات و گفتمان سیاسی که مطرح شد گفتمان وفاق ملی بود، یعنی در بستر همه تناقض‌هایی که هست و متاسفانه در یکی دو سال گذشته یک مقدار تشدید هم پیدا کرده بود و پیشرونده شده بود، اتفاق بزرگ و مبارکی که اتفاق افتاد این بود که یک انتخابات رقابتی جدی برگزار شد. شور و هیجان، درسته که بخشی از جامعه نیامدند، اما به دلایلی که حالا نمیخوایم، اما یک مشارکت داشتیم و همه اون ویژگی‌هایی که رهبری تأکید کردن در انتخابات بود. و بالاتر از اون بعد از پیروزی علارغم این رقابت سنگین که در کمپین‌های انتخاباتی طبیعی دعوا میشه، بالاخره حلوا قصد نمی‌کنن در میانه دعواهای سیاسی انتخاباتی، اما نوعی یک امیدی در بستر اجتماعی ایجاد شد، شکاف‌های اجتماعی رفت به سمت تعدیل، در درون حاکمیت یک نوع وحدت و حرکت به سمت وفاق ملی نشون داده شد و همه اینها به اعتقاد من و بسیاری از تحلیلگران خط قرمز اسرائیلی‌ها است. اسرائیلی‌ها هدف دراز مدت استراتژیکشون و برنامه و شغل شاغلشون در این ماه‌ها و در این سال‌ها این هست تشدید شکاف‌های درونی در ایران در سطح اجتماعی و در درون ساختارهای حاکمیتی. بنابراین این توقیت در واقع از این زاویه هم اهمیت داره که احساس می‌کنه این چیدمان خوبی برای اسرائیل نیست، باید بازی رو به هم بزنه، میز رو به هم بزنه، بازی جدیدی رو تحمیل بکنه که در سطح استراتژیک موضوع باید وقتی صحبت از پاسخ هم می‌کنیم مجموعه شرایط رو از جنگ غزه، شرایط منطقه‌ای، شرایط بین‌المللی، وضعیت ایران و شرایط فعلی اجتماعی و سیاسی ما، همه اینها رو ما باید در یک مجموعه بهش نگاه بکنیم.
آقای دکتر، از همین جمله پایانی شما منوام بگیرم برای پرسش بعدی که حالا با نگاه به تمام مؤلفه ها و جزئیاتی که وجود داره و با توجه به اینکه آقای هنیه با پاسپورت دیپلماتیک و به عنوان مهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران بود و این ترور در حریم جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد، پاسخ به این ترور باید چگونه باشه؟
خب همونطوری که اشاره کردید این ترور در تهران، گفتیم ما هم در پی شرکت در چنین مراسمی، یک مراسم کاملا رسمی و کسی هدف گرفته شد که اولا عالی ترین مقام سیاسی یک جنبش مقاومت و یک نهضت آزادی بخش بزرگ و اساسی در مجموعه امت اسلامی هست و یک شخصیت معتبر و محترم در مجموعه امت اسلامی و از افتخارات امت اسلامی و کسی که میهمان رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده، رئیس جمهور، دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران و پاسپورت سیاسی دولت خودگردان فلسطین را هم داشته که این هم از طنزهای تاریخ است که رژیم اشغالگر قدس در پروسه اسلو آمده و قراردادی بسته و متعهد شده و بر اساس اون قرارداد رهبری رسمی فلسطینی از بخش بزرگی از سرزمین فلسطین گذشته برای اینکه بر بخش کوچکی از اون دولت فلسطینی رو تشکیل بده و با این حال اسرائیلی ها که به هیچ یک از تعهدات و قوانین و مقررات بین المللی متعهد نیستن، به قراردادی هم که خودشون بستن متعهد نیستن و پاسپورت دولتی که در حقیقت طرف قرارداد اونها هست و طرف تعهد اونها هست رو هم دارندگانش رو محترم در واقع نمیشمارن. البته این یک نماد بسیار کوچکی هست از سیاست تاریخی و دراز مدت اسرائیل. اسرائیل از حرکت‌های جنبش صهیونیستی پیش از تأسیس اسرائیل تا تأسیس اسرائیل به شکل یک موجودیت جعلی و ساختگی جدید تا به امروز مستمرن تمام مقررات بین المللی و قطعنامه‌های بین المللی و قوانین بین المللی رو نقض کرده، هیچگاه متعهد به هیچ یک از این قوانین نبوده و یکی از جلوه های آخر عدم تعهد اسرائیل هم عملیات ترور در تهران هست. این که ایران چه پاسخی باید انجام بده، اول ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چه ابعادی داره. یک، پرستیج و اعتبار بین المللی ایران و اعتبار ایران در واقع هدف گرفته شده. ساختار و منظومه بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران نقض شده به شکل آشکاری و تلاش داره انجام میشه در بستر یک شکست و بنبست، به تعبیر دقیق تر یک بنبست عمیق در جنگ در غزه، راه‌های فرعی گشوده بشه برای رهایی از تنگنا در غزه از طریق همون چیزی که اشاره کردیم بهش، مراجعه به راه‌حل‌های امنیتی به عنوان کار تخصصی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل که دهه‌ها تجربه دارند و صدها نفر را در خارج از اسرائیل در طول دهه‌های گذشته ترور کردند. این مزیتیه که به هر حال ویژگی این رژیم ویژگی تروریستی هست و یکی از کار ویژگی‌های همیشگیشون هم انجام ترورهای فنی در نقاط مختلف جهان بوده. در واقع رژیم صهیونیستی در این زنجیره ترور داره چیکار می‌کنه؟ از بیروت شروع کرد، غیر از داخل فلسطین، حالا اضافه بر داخل فلسطین، در بیروت رفت در مربع امنیتی حزب الله در زاویه بیروت، در حومه جنوبی بیروت در حقیقت عملیات انجام داد، در حالی که در تمام این
خط قرمز اعلام شد،
در تمام این ده ماه عملیات طرفین در دو سوی مرز انجام میشد، یعنی در دو سوی مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی. خب این یعنی در نوردیدن منطقه مرزی و منطقه منازعه و رفتن به پایتخت لبنان و نقض در واقع قاعده حاکم بر درگیری در تمام این مدت. اینجا یه بحثی رو باید باز بکنیم که به اعتقاد من در پاسخ ایران هم بسیار تعیین کننده است. بسیاری میگن که اسرائیلی ها دنبال این هستن که یک جنگ بزرگتر، یک جنگ منطقه‌ای رو در حقیقت باز بکنند و درگیری مستقیمی بین ایران و اسرائیل ایجاد بشه برای اینکه آمریکایی ها و غربی ها وارد جنگ بشن و صحنه کلا تغییر بکنه. درسته که اسرائیل در غزه گرفتار هست، در جبهه شمالی هم گرفتار هست، به این معنا که نمیتونه تمام بکنه، یعنی جبهه شمالی مفتوحه، عملیات جنگی حزب الله ادامه داره، پاسخهای اسرائیل هم در جریان هست،
عملاً وارد مرحله فرسایشی شده،
همچنان وارد یک عملاً اسرائیل در جبهه جنوبی به تعبیر خودشون یعنی غزه و در جبهه شمالی یعنی جبهه لبنان وارد یک رویارویی فرسایشی شده و نمیتونه فیصله بده، خاتمه بده. به هیچ وجه یک رویارویی فرسایشی به مصلحت اسرائیل نیست. اما اگر ادامه میده جنگ رو، چون پیروزی کسب نکرده، برای اینکه باید به یک نقطه اطمینان بخشی برسه و بعد از اون در واقع جنگ بلافاصله مصلحتش خواهد بود که خاتمه بده. اما از اون سو این یک روی سکه است. روی دوم سکه این هست که جنگ فرسایشی یعنی ادامه فرسایش و استهلاک اسرائیل. بنابراین به طور طبیعی به مصلحت اسرائیل هست که دریچه های جدیدی باز بکنه، اما معنای این نیست، یعنی دریچه های درگیری جدیدی باز بکنه و از مزیت های نسبی خودش استفاده بکنه برای تحمیل شرایط جدید به بازیگران مقابل خودش. یعنی چی؟ این معناش جنگ نیست، چون اسرائیل اگر وارد یک درگیری بشه، درسته که ایران و طرفهای دیگر درگیری صدماتی خواهند دید و این صدمات ممکن هست در یک رویاروی فراگیر جدی هم باشه، تردیدی در این نیست، جنگ به هر حال خسارتهای بزرگ خواهد داشت، اما اسرائیل یک جغرافیای کوچک 27000 کیلومتر مربعی داره، یک ژئوپلیتیک بسیار محدود داره. به لحاظ ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی اسرائیل عقبه ای نداره، امتدادی نداره، عمقی نداره و در یک درگیری بزرگ پیش از اون که طرفهای مقابل او صدمات اساسی ببینند که میتونن ببینن در جنگهای بزرگ، به ویژه اگر طرفهای غربی و آمریکایی ها ورود بکنن، این اسرائیل هست که صدمات جبران ناپذیری خواهد دید و کل پروژه صهیونیستی با بحران وجودی موجودیتی مواجه خواهد شد. بنابراین باید یک دقتی در بحث جنگ داشته باشیم. جنگ البته بسیار مسئله حساسی است و هیچ کشوری و هیچ بازیگری در سیاست بین الملل به انتخاب خودش به سمت جنگ نمیره. جنگ هزینه های بسیار بزرگی داره. اما در ارزیابی ها باید به این دقت بکنیم. واقعیت این هست که اسرائیل ترجیحش اینه، بدون این که به یک جنگ رجوع بکنه، چون جنگ خسارت های بسیار بزرگتری خواهد داشت براش، جنگ منطقه‌ای و جنگ در واقع بزرگ با طرفهای رویارویی خودش
و موجودیت او رو تحت تاثیر قرار
و بحران موجودیتی که آغازش بعد از 7 اکتبر خودنمایی کرده سرعت خواهد گرفت و عمق جدیتری پیدا خواهد کرد. درسته که طرفهای مقابل هم خسارت های بزرگ خواهند دید، اما طرفهای مقابل عقبه دارن و امتداد دارن و عمق دارن. این رژیمی که در یک سرزمین 27000 کیلومتری اشغالی درگیر با چند میلیون فلسطینی هست و درگیری ها و اختلافات درونی خودش رو هم داره، در چنین بحران بزرگی بیشترین صدمات رو خواهد دید و موجودیتش در خطر قرار خواهد گرفت. بنابراین اسرائیل چیکار داره میکنه؟ میخواد سقف فعلی بنبست جنگ رو باز بکنه از طریق مراجعه به عملیات های ویژه و مزیت نسبی خودش و تحمیل شرایط جدید و موازنه های جدید به بازیگران مقابل خودش بدون ورود به جنگ. در واقع زیر سقف جنگ، بالاتر از سقف نبرد بنبست رسیده غزه، یک راه جدیدی باز بکنه که منافعش تامین بشه. در لبنان دنبال این هست، با شرط بندی این هست برای اسرائیلی ها که حزب الله با توجه به مجموعه شرایطی که وجود داره در لبنان، مثلا تلقیش این باشه که خطر نکنه به سمت درگیری بالاتر بره، یا از نگرانی از جنگ بزرگ در واقع پاسخ اسرائیل رو نده. شرط بندی اسرائیلی ها این است، کما اینکه اون روزی که سفارت ایران در دمشق را هم زدن یک شرط بندی داشتن و در ارزیابی های استراتژیک که درس پیدا کرد در رسانه هاشون آمد که ارزیابی استراتژیک اسرائیل این بوده که ایران پاسخ نخواهد داد و بعد اتفاق وعده صادق افتاد. الان هم دوباره یک شرط بندی دیگر داره اسرائیل. شرط بندی اونها این هست که از نگرانی از جنگ بزرگتر احتمال قابل توجهی وجود داره که طرفهای دیگر پاسخ جدی ندن. خب اینجا ما باید چیکار بکنیم؟ به نظر من باید در زیر چند قاعده استراتژیک در واقع و مدیریت شرایط صحنه رو اداره بکنیم. یک، دولت جدیدی آمده در ایران، بستری از وحدت ملی و وفاق ملی ایجاد شده و این یک سرمایه ملی هست برای جامعه ایران و برای حکومت ایران و ساختارهای حاکمیتی ما. این باید محفوظ بمونه. دولت جدید بتونه شروع به کار بکنه و اقدامات و برنامه‌های خودش رو دنبال بکنه. اما در این حال بازدارندگی ایران دچار خدشه شده و هدف گرفته شده. مهمان عالی رتبه ایران در این سطح در تهران پایتخت ایران هدف گرفته شده. هدف اسرائیل تحمیل یک شرایط جدید و یک منظومه بازدارندگی جدید یا معادله بازدارندگی جدید به تعبیر دقیق‌تر و خروج از بن‌بست غزه. صحنه باید به گونه‌ای مدیریت بشه که دستاوردهای سیاسی و راهبردی ایران و مقاومت محفوظ بمونه و در این حال اجازه به اسرائیل داده نشه برای اینکه معادله و موازنه جدید تحمیلی خودش رو بخواد به بازیگران مقابل تحمیل بکنه. بنابراین ما هم یک کفی داریم و یک سقفی داریم. بین این کف و سقف بر اساس یک تحلیل دقیق از آخرین شرایط اسرائیل، منطقه و جهان قدرت بازی و مانور داریم. این در پاسخ سریعمون به این مسئله طیفی از پاسخهای از سیاسی تا امنیتی تا نظامی قطعاً در بررسی قرار خواهد گرفت. شاید فرمولی ترکیبی انتخاب بشه. هیچ ضرورتی وجود نداره به این که ما برگه های خودمون رو رو بکنیم و مشخص باشه که چه خواهیم کرد. خود این غموز و پیچیدگی جزئی از صحنه مدیریت هست که باید انجام بشه. اما در کنار این مسئله به نظرم به چند نکته دیگر هم باید به طور جدی پرداخته بشه که من سریع از
ضمن اینکه حالا به این موارد اشاره می‌کنیم 3 دقیقه زمان داریم، یه مروری هم داشته باشیم در عین حال به اینکه چه اقدامات و چه راهبردهایی میتونه این مسیر رو از سوی کشورهای مختلف یک بن‌بست ایجاد کنه در مقابل رژیم صهیونیستی.
اجازه بدید من بحث قبلی رو تکمیل کنم که به نحوی پاسخ به این هم خواهد بود. کار اولی که باید انجام بشه و ما یک مقدار تأخیر داشتیم درش، به الحمدلله با اطلاعیه سومی که از سوی سپاه صادر شد بخشی از این مسئله ترمیم شد. ما نیاز به روایت سازی داریم، ما نیاز به گزارش به افکار عمومی داخل و خارج داریم. این واقعه رویداد یک تبعه ایران را هدف نگرفته، میهمان عالی رتبه ما رو که در مجموعه امت اسلامی محترم هست هدف گرفته و در جهان خارج هم همه نگاه ها به ما هست. یکی از مشکلات ما این هست که تأخیر میکنیم در ارائه روایت رسمی و دقیق و این اجازه میده به دشمن ما که روایت سازی بکنه. یعنی چی؟ یعنی همون طرفی که میاد و ترور رو انجام میده و صدمه رو میزنه خودش هم روایت خلق میکنه، روایت های جعلی در خدمت پروژه‌ای که داره دنبال میکنه. بنابراین پروسه در واقع یا پروژه روایت سازیمون رو باید تکمیل بکنیم و دقتش رو کامل بکنیم. نکته دوم، این یک ترور بزرگ و یک رویداد بزرگ امنیتی هست، نیاز به یک گزارش دقیق داره که امیدوار هستم هر چه زودتر نهادهای امنیتی و نهادهای زیرابت در واقع با بررسی دقیق موضوع بتونن این گزارش دقیق رو ارائه بکنن و در اون گزارش باید ابعاد مختلف موضوع پرداخته بشه. نکته سوم، مطالب مربوط به مدیریت استراتژیک این مسئله هست که برخی از جنبه‌های اون اشاره کردیم. بهترین پاسخ در میانه کف و سقف در واقع سیاستی که به ما اجازه داده میشه، صفر و صدی به موضوع نباید نگاه کرد. بهترین گزینه رو یا ترکیبی از گزینه‌ها انشالله انتخاب خواهد شد و اجرا خواهد شد که هم در واقع معادله بازدارندگی جدید رو به نفع ایران ایجاد بکنه، اجازه نده پروژه اسرائیلی پیش بره و اجازه نده اسرائیل از سکنج استراتژیک خودش در جنگ غزه خارج بشه. این نیاز به هماهنگی ها با بازیگران مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی هم داره و مجموعه از اقدامات. آخرین نکته‌ای که بگم و امیدوار هستم فرصت دیگری فراهم بشه که بهش بپردازیم این هست که تمام این برنامه ما یک در یک فرامتنی باید انجام بشه. اون چه گفتیم تا کنون متن بود، این متن یک فرامتنی داره، یک استراتژی بزرگتر جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم فرصت دیگری مستقل فراهم بشه به این بپردازیم. اما دو خط من عرض میکنم: ایران بعد از صده ها موفق شده قدرتی در منطقه پیرامونی خودش در غرب آسیا فراهم بکنه و نفوذ و حضور ایران در غرب تا مدیترانه و در جنوب تا باب المندب و دریای سرخ رفته. این یک لحظه سرنوشت ساز و تاریخی برای ایران و قدرت ایران است. نیاز به یک استراتژی کامل و همه جانبه سیاست خارجی داریم و من معتقد هستم در این لحظه‌ای که دولت ما شروع به کار میکنه، دو مسئله باید در دستور کار و اولویت این استراتژی باشه: اجماع سازی داخلی و توافق سازی خارجی در چارچوبی